أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عده محضر مقدس خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حج فرج.
این چند شبی که انشاءالله خدمتتون هستیم میخوایم در مورد یک امر فوق‌العاده مهم و معرفتی که خیلی هم غریب و مظلوم هست و کم بهش پرداخته میشه سخن بگیم، که اگر ما اینو خوب بفهمیم ماجرای قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها تا شهادت ایشون و همچنین ماجرای قیام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت اونها و ماجرای 1200 سال آوارگی بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه فهمیده میشه. ما خیلی وقتا به عنوان اینکه عاشق اهل بیت هستیم، محب اهل بیت هستیم، از بچگی برامون هی ذکر مصیبت کردن، گفتن مثلا اینجوری شد، یعنی ماجرا رو شرح میدن، مثلا پیغمبر از دنیا رفت داستان اینجوری شد، حضرت زهرا رفت مسجد، یا مثلا برخورد دیگری در منزل اتفاق افتاد، بعد از اون اتفاق افتاد و چیزهایی از این قبیل، و ما هم خب براش گریه میکنیم. اما اینکه خب این چی بوده ماجرا، یعنی اصلا این داستان چی بوده؟ یه موقع میگی شما پیغمبره، پیغمبر تو قوت بدنی و شجاعت یه کسیه که یه شیر خدا مثل امیرالمومنین میگه ما وقتی کم میوردیم تو جنگ پناه میوردیم به شمشیر رسول الله، نزدیکترین فرد به دشمن بود. این خب یه کسی مثل رسول خدا وسط میدانه، یه کسی مثل اسدالله الغالب امیرالمومنین داره میجنگه، ولی شما وقتی که به ماجرای صدر اسلام نگاه میکنید، خب امیرالمومنین جنگ های زیادی کرده، پیامبر حدود 80 تا جنگ و غزوه داشتن، اما ماجرای حضرت زهرا چیز دیگری است. یعنی قیام، فریاد، قرش یک شیرزنی که مادر همه ائمه است و اونقدر عظمت داره که وقتی علی هم زنده است به عنوان جانشین پیغمبر، فرشته وحی به فاطمه نازل میشه. جبرئیل شوخی نیست، جبرئیل برای بسیاری از انبیا هم نیامده، اونم 75 روز شخص جبرئیل علیه السلام بیاد خدمت ایشون. شما در جریان بارداری پیامبر عظیم و شأن ما، پیامبر اولوالعزم حضرت عیسی علیه السلام، خداوند میفرماید که تمثل لها، یعنی اون فرشته برای مریم تمثل کرد، یعنی ظهور کرد براش و با ظهورش مریم رو باردار کرد به عیسی روح الله. ولی وقتی که نوبت حضرت زهرا میشه، یا 75 روز فرشته در خونه حضرت زهرا بوده، کنار حضرت زهرا بوده، باهاش سخن میگفت. او وقت حالا حضرت زهرا کیه؟ کاری با جنبه عظمتش و معنویتش و الهیتش ندارم. یه دختر 18 ساله است دیگه، یه دختر 18 ساله بارداره که چنان قرش میکنه، چنان قیام میکنه، چنان حمله میکنه که همه مردهای تاریخ تحت شعاع این قرش و جهاد او قرار میگیرن. مثلا یعنی یک صحنه ای هست که ایشون دائما در حال مبارزه و جهاد و درگیری و درگیری فیزیکی با یه مشت مرد وحشی. حتی چیه این وسط داستان چیه؟ بعدم شما میبینید که از همین مادر زینبه که شاهد این ماجراها هست، برای مادرش یه دختره کوچک 4-5 ساله، این زینب مثل مادر تو صحنه کربلا با همه وجودش داره می جنگه. حالا شهدای کربلا یه روز دو روز درگیر بودن، اما این خانوم از لحظه ای که از مدینه میاد تا برمیگرده مدینه وسط صحنه است، یه شب خواب راحت نداره. اون دخترای دیگه امیرالمومنین، ناموس امام حسین، حضرت رباب، شما ببینید تا برسه به رقیه امام حسین، ببینید همه وسط ماجرا هستن، نوامیس خدا هستن، اینا نوامیس اهل بیت، اینا چیکار میکنن وسط دعوا و درگیری؟ یکی دوتا هم نبودن، اینا چیکار میکردن وسط یه جهاد یه درگیری؟ چی بوده ماجرا؟ بیا تا برسه به حضرت معصومه سلام الله علیه، خب فکر کن از مدینه بیا تا درگیری های نظامی و جنگ توی ساوه و بعدم خودشو برسونه با یه بدن داغون و مریض خودشو برسونه قم، بعدم اونجا به شهادت برسه. و همین جور است ماجرای وسط میدان بودن نوامیس خدا، نوامیس اولیاء خدا، ائمه چیه؟ اونم با این شدت. باید بیشتر فکر بکنه اصلا چیه این ماجرا؟ علی نیست، حسن نیست، حسین نیست، عباس نیست. همه اینها اگه کسی بخواد بفهمه، تا داستان انسان رو نفهمه و تا معرفت نفس نداشته باشه، هیچ درکی از این مسائل به معنای حقیقی، درک معنای معرفت، در معنای علم، علم خب چرا تو کتاب ها و دانشگاه ها یه چیزایی می نویسن میگن، اما معرفت یعنی اون فهم قلبی اون حقیقت و باطن اون ماجرا. این تا تو خودتو نشناسی نمی فهمیش چیه ماجرا. کما که علی علیه السلام فرمود ان الجاهل معرفت نفسه جاهلون به کل شی، یعنی اون که نمیفهمه خودش رو جاهل به همه چیزه، جاهل به همه چیز. ماجرای خلقت، ماجرای بعثت، ماجرای بعثت همه انبیا، ماجرای امامت، داستان وصایت انبیا و وصایت پیامبر و ماجرای فاطمه زهرا تا مهدی موعود داستان انسانه. یعنی شما تا نفهمی خودت کی هستی اصلا درکی از این ماجرا نداری. فکر میکنی حالا یه داستان تاریخی بوده، یه دو آدم های خوب و بد با هم درگیر شدن و خب حالا بالاخره خوبا هم کشته شدن. تا شما نفهمید ماجرای تو چیه، هیچ ماجرای دیگری رو نمیفهمی معنای حقیقی. یعنی قلبت هیچ ادراکی نداره ذهنت ممکنه حالا پای کلاس چهار تا استاد بشینه، حوزه دانشگاهی سخنرانی ذهنت یه ذره قانع بشه، اما قلب باید به این ادراک برسه. اگر قلب به ادراک رسید، تو با همه وجودت توی ماجرای آدم تا الان حضور پیدا میکنه، نفست وسعت پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اما به شرطی که ذهنت نه، قلبت به این شهود برسه، تو به همین اندازه بزرگ میشی، انقدر بزرگ میشی که خیلی آسون و بدیهی به امام حسین میگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل، آقا من همون مقام محمودی که شما پیش خدا دارید رو میخوام، میخوام برسم به این. رسیدن به این که شوخی نیست. تو به معصوم میگی تو همه اون اوجی که داری پیش خدا رو من میخوام، میخوام برسم به همه اون اوج، این قیامت با تو و هم درجه تو محشور بشم. پس تو تا نفهمی کی هستی و اساسا ماجرای انسان چی بوده و چی هست، هیچ نوع معرفتی نسبت به ماجرای خلقت خدا، شروع خدا، ابتداء خدا، هو الاول و الاخر، از زمانی که خدا خلق کرده تا الان هیچ تو نمیفهمی. هیچ چیز رو انسان نمیفهمه، هیچ چیز رو. کلید معرفت، باز میگم نه علم، کلید معرفت در معرفت خودت، کلید معرفت همه چیز از الله بگیر تا دنیا. خداوند تصمیم گرفته یک موجودی رو بیافرینه که ظرفیت خلیفت اللهی داره. خوب دقت کنید، مشیت شاء خدا، مشیت الهی تعلق گرفته که در زمین خلیفه قرار بده. خلیفه خب خیلی سنگینه، خلیفه یعنی یک کسی که اسماء و صفات خدا همه توش به فعلیت رسیده، نه همه اون قدرت ها رو داره. من تصمیم گرفتم کسی رو بیافرینم که زن نیست، مرد نیست. اگه میخواستم زن و مرد بیافرینم، یعنی مذکر مؤنث، نر و ماده، خب حیواناتو داشتم، بهتر از ما هم هستن خدا وکیلی. هنوز بعد از هزاران سال بشر نتونسته به اندازه کمالات حیوانات از خودش کمال بروز بده الا اولیاء خدا و گروهی از مؤمنین. چون کمالات قدرتمند حیواناتو که ببینید، هنوز پو تا بشر برسه به حیوانات. غیرت ناموسی، حیا، وفاداری، امانتداری، عبادت، عبادت آگاهانه، ذکر، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع. او حیوانات خیلی بزرگن. روز قیامت حیوانات خیلی هم میرن، از حیوانات به بهشت میرن، صاحباشون میرن جهنم. یوم فهم رب مرکوب خیر من راکبه، چه بسیار مرکب هایی که از صاحباشون بهتر هستن، چون عبادتشون و ذکرشون بیشتر از صاحبانشون هست. حیوانات قرآن میفرماد نماز و تسبیح آگاهانه دارن، خیلی موجودات بزرگی هن حیوانات، محترم، محترم، بزرگ. ولی خدا تو این حد نمیخواست یکی کسی داشته باشه، میخواست تو این حد داشته باشه. حیوانات داشت، حیوانات خیلی عالی. فرشته هم نمیخواست، با اینکه خب اونا عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعمل، بندگان بسیار دوست داشتنی و گرامی قیمتی، به هیچ وجه از خدا سبقت نمیگیرن تو کلام. هرچی خدا بگه اطاعت محض میکنن، کم نیست فرشته مقامش. خدا اینم نمیخواد، خدا میخواد خلیفه بیافرینه. من یک کسی میخوام بیافرینم که با اختیار بخواد شبیه منش، جنبه جمادی داشته باشه و معشوقهای جمادی، جنبه گیاهی داشته باشه با معشوقهای گیاهی، جنبه حیوان داشته، حیوانی داشته باشه با معشوقهای حیوانی، جنبه فرشته‌ای هم داشته باشه با معشوقهای فرشته‌ای، اما بتونه همه این معشوقها رو سر راه عشق من و شبیه شدن به من به کار بگیره، اونا رو استخدام کنه برای اینکه به مقام خلیفت اللهی برسه. من یک کسی اینجوری میخوام با اختیارم خودش بتونه این کارو بکنه. خیلی قدرت میخواد و معرفت میخواد که من بدونم کی هستم. خب حالا باید با این چهار شأنم چگونه برخورد کنم و مدیریت بکنم تا اون شأن اصلیم، یعنی شأن پنجم، شأن انسانی و الهی شکوفا بشه و من بیفتم تو مسیر خلیفت اللهی، تو مسیر خلقت، تو مسیر بی‌نهایت شدن، در مسیر رسیدن به مقام محمود. خدا تصمیم گرفته همچین موجودی رو بیافرینه. خب اگه بخوای همچین موجودی بیافرینه باید بهش چی بده که بتونه همچین تربیتی بشه؟ باید بهش ظرفیت بده، باید امکانات در اختیارش قرار بده. نمیشه که من بگم که من توقع دارم شما مثلا همتون نمره 20 بگیرید اما درسم بهتون نمیدم، مشقم نمیدم، تمرینم نمیدم، خودتون بدین کتابا رو بخونید قبول شید. مثلا هیچ وجدانی، هیچ عقلی اینو قبول نمیکنه. خدا وقتی میخواد یه همچین موجودی بیافره باید مسلحش کنه. اولا باید به ظرفیت خلیفت اللهی بده، امکانات خلیفت اللهی بده، قدرت خلیفت الله شدن بهش بده و براش معلم و مربی قرار بده تا بتونه زیر سایه معلم و مربی به این مقام برسه. خب اولین چیزی که باید به ما میداد چیه؟ اولین چیزی که باید به ما میداد قبل از خلق ما، قبل از آفرینش ما، به طور طبیعی اگه ما باشیم با عقل خودمون میگیم اولین چیزی که خدا باید به ما بده این که یه ظرفیت بی نهایت به ما بده، بعدم برای ما دین و آیین و پیغمبر و اینا مشخص کنه. خدا میگه نه، این منطق غلطه. من قبل از این که بخوام نقشم رو اجرایی کنم اول اساتید شما و مربیای شما رو آفریدم، یعنی اونایی که یه نمونه کاملی که میخوام از اون نقشه خودم آفریدم به نام انسان کامل. آها من اینو میخوام بیا، میخوام آدما همشون اینجوری بشن، یعنی انسان کامل رو اول میآفرینه، روح رو، اون حقیقت انسان رو میآفرینه، بعد میگه این شد، من میخوام بقیه آدما این شن. لذا تو ترتیب میگه چی؟ الرحمنو بگید، علم القرآن، بعد خلق الانسان. یعنی اول رحمانیت شروع میکنه به جنبش. از اسماء خدا کدوم اسم حرکت میکنه که عملیات کنه، ها، فعال شه؟ چی؟ رحمانیت شروع میشه که داستان داره خودش. ماجرا با عشق شروع شده، با رحمانیت شروع شده. بعد تعلیم قرآن کرده، یعنی هم کتاب درست شده، قانون درست شده، هم مجری قانون خلق شده، قانون به مجری قانون تفهیم شده و آموزش داده شده. علمل چی؟ قرآن. حالا هم درست شد، میگه ها مربیش آماده کردم، نمونه سازی کردم، تعلیمم کردم، اینا دیگه آماده است، اینا دیگه آماده هستم. خلق الانسان، تازه انسان می آفرینه خداوند. نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. بس اینجا این روح رو که می دمه چه اتفاق می افته؟ اون ظرفیت درست میشه. پس خداوند اصلی ترین امکانات رو اول درست میکنه، مربی، قانون، مربی، قانون، مفسر قانون و کتاب قانون اساسی و مفسرش رو تفسیرش بکنه، بعد تازه ماها رو میافرینه، تازه انسان رو میافرینه، اینش آماده باید باشن. اینا هیچ انسانی از لحظه ای که متولد میشه معطل، بله معطل نباشه، تکلیفش معلوم باشه. حتی نطفه‌ش هم که میخواد بسته بشه باید قبلش قانونمند نطفه بسته بشه، قانونمند نطفه بسته بشه. یه کسی باید بگه خب اگه خواستی ازدواج کنید، اگه خواستی نطفه اعلام کنید، اینجوری نطفه ببنده که این به ظرفیت خلیفت اللهی برسه. برای شما وقتی نمیفهمی چه جوری باید نطفه رو انعقاد بکنی، ضایع میکنی این موجود و این استعداد. مره من یه چیز ساده به شما بگم، من چند وقت پیش توی جمع علمی نخبگان علمی تو دانشگاه سخنرانی داشتم، گفتم چند تا تون میدونید انعقاد نطفه باید کی بشه که بچه منگول نشه؟ یکی از دستشو بلند کنه؟ نه. کی میدونه انعقاد نطفه باید کی بشه بچه شب ادراری پیدا نکنه، لکنت زبان پیدا نکنه، فلج نشه، کور نشه، دیوونه به دنیا نیاد؟ خب چند تاتون بلدید؟ حالا این مربوط به جسم بچه هست. حالا من خب یه نطفه ای انعقاد پیدا بکنه که این نطفه باید یه مربی بالا سر این انعقاد نطفه باشه، بگی شما نطفتون رو چجوری ببندید که این بچه تلف نشه، این بچه استعدادش تا بی نهایته، تا خلیفت اللهیه. میخوای باردارشی اینا رو باید رعایت بکنی، این زمین ها رو بشین بچین. پیغمبر میخواد یه حضرت زهرا بیاد، ببینید یه حضرت زهرا میخواد به پیامبر 40 روز از حضرت خدیجه دوره تا آماده بشه. تازه وقتی بعد 40 روز هم میاد یه قضا از بهشت میاد، میگه اینو بخور برو نطفه فاطمه رو منعقد کن، انسان کامله دیگه. پس امکانات خدا اول داده، معلم، مربی، اسوه، خود خلیفه، کتاب قانون، تا اگه یه انسان اومد برای هیچ چیش معطل نشه، برای جنبه جمادیش معطل نشه. یه آب خاص بخوره بده قانونا چجوری باید آبو بخوره؟ شما آب بخوره میگه شب آبو ایستاده نخور، بشین بخور. میخوای بری توالت اول پای چپتو بذار، موقعی خواستی بشینی فشار رو جنبه چپ بدنت باشه، برای هر چیش قانون داره دیگه. ناخون تو میخوای بگیری این موقع بگیر. صده ها قانون، چون یه موجودی میخواد تو این در بیاد که میشه خلیفت الله. پولت، لقمت، حقوقت، قضات، نمیدونم خرجت، جنبه گیاهی، بدنت، میوه ها، خوراکی ها، نوشیدنی ها، گوشت ها، همه رو تنظیم باید بکن. چی حلاله، چی حرام نیست، چی مستحبه، چی مکروهه، چی لازمه، همه قانونمند. میای تو بخش حیوانی، خب حالا روابط با بابا چجوری باشه، با مادر چجوری باشه، بعد با نامحرم چجوری باشه، با ازدواج میخوای بکنی چجوری باشه، بعد او کلی قانون، چون میخواد انسان تو دل این زن و مرد در بیاد. نمیخواد بچه دار شیم یه نینی بیاریم اون به ما بگه مامان بابا، ما هم بهش بگیم بچه‌مونه، عزیزمونه. بعد بزرگ که خب بزرگ شه چیکار میخواد بشه، چی میخواد توش در بیاد؟ این چه ربطی به هدف خلقت داره؟ اصلا این بچه به مطابق هدف خلقتش رشد داره میکنه؟ نکنه. خدا امکانات اول میده، من روح خودم رو دمیدم. خب برای چی دمیدی؟ که چی بشه؟ آفریدی که چی بشه؟ فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، تبعیت منو کنن، بندگی منو کنن. عبادت خیلی تاکید میکنه، عبادت ناقص، عبادت نیست، عبودیت، بندگی. وقتی میگی بندگی یعنی چی؟ یعنی یه اسم میاد از این الله بیرون، بهش میگن چی؟ رب، یعنی مربی. میگه من به شما میگم بندگی منو کنید، چه اتفاقی بیفته؟ یه خب من مربیم دیگه، شما اگه حرفای منو گوش کنید چی میشید؟ خلیفت الله میشید، مثل من میشید دیگه. اسمای من دونه دونه توی شما شکوفا میشه. به این میگن چی اصطلاحا؟ هم بهش میگن رشد. رشد پیدا میکنید، شما بزرگ میشید، رشد پیدا میکنید، کمال میگیرید. دانایی نیست، اطلاعات نیست، میگه رشد پیدا میکنید. الان مقصد بخواه کلمه رشد رو به کار ببرم، کجا به کار میبرم؟ تو انسان، حیوان، میوه ها، گیاهان ها، یعنی رشد داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی با یه تناسب و زیبایی داره کمال میگیره، قدرت میگیره، میاد بالا. هر مربی هم همینو میگه. یعنی مربی تو بخش جمادی میخواد با یه شی به تو یاد بده که چی کار بکنی، میگه خب حرفامو گوش کن یاد بگیری. چون نجاری بکنی، نجاری، خیاطی میخوای کنی، با شی سر و کار داره دیگه. مکانیکی، حرفامو کن شبیه من میشی. تا شاگردی نکنی استاد نمیشی. اونایی هم که استادن قبلا چی بودن؟ حرف گوش کردن. به میزانی که حرف گوش کردن استاد شدن. پس وقتی خدا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، یعنی میگه جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه میخوام مثل خودم بشن، خلیفه بشن. حرف گوش کنید دیگه، این میشه. حالا برای که این بتونه این حرف رو گوش کنه چی لازمه؟ یک، یه قانون اساسی لازمه که خدا با بندش مستقیم حرف زده باشه، کتاب خدا. استاد و مربی انسانی لازم داره که ببین خلیفه یعنی چیه. مثلا خدا من که الان تو رو که نمیبینم که، با کتابت هم که کافی نیست برام، چون کتاب قوانین کلیه. همه قانونا که تو قرآن نمیده، که قرآن قوانین همه چیز کلی بیان کرده. تفسیرش با کیه؟ شرحش با کیه؟ با متخصص معصومه. اونو که خود قرآن میگه این منو بهتر از همه شما میفرماید، لا یمسه الا متحرون، معصومین فقط میتونن باطن قرآن رو، قوانینش رو کامل درک کنن. متحرون هم معنا کرده تو قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اهل بیت پیغمبر، پیغمبر و اهل بیتش، خیلی شفاف داره میگه. خب تو برای این خلق شدی. حالا این جریان یه جریان 100% ریاضی و علمیه. حالا تو قرآن میگه من همه چی رو ریاضی، علمی و عددار خلق کردم. الذی احصا کل شیئن، همه چیز ریاضی و عدد داره. همه چیز مقدار داره، قانون داره، قدر و قضا داره. هیچ چیز تو این نظام خلقت بی نهایت روابط وجود داره، در بی نهایت روابط بی نهایت قدر و چی وجود داره؟ قضا وجود داره. یک عالم قانونمند ریاضی و فرمول دار. میگه این فقط مال زمین نیست، من خدا هم که عرش دارم، الان رو عرشم دارم فرمان روایی میکنم، حاملین عرشم عدد داره، اونجا 8 تا هستن، یعنی نه 7 تا نه 9 تا، 8 تا حاملین عرش خدا، 8 تا. درای جهنم 7 تا، بیشتر نمیتونه باشه. درای بهشت چند تا باید باشه؟ 8 تا. مأمور جهنم چند تا؟ 19 تا. اصلا این عدده همش و ریاضی هم از منطق هم داره. از اونجا که بیای پایین تا ماده، تا اتم، الکترون، نوترون، پروتون، همش عدده و اندازه. پس خوب دقت کنید، ما با یک عالم، با یک انسان، با یک موجودی سر و کار داریم که همه ابعاد وجودیش، بخش جمادیش، بخش گیاهیش، بخش حیوانیش، بخش عقلیش و بخش فوق عقلیش چیه؟ ساختار ریاضی و عدد و اندازه و قضا و قدر داره. چقدر پیچیده است؟ انقدر پیچیده است که میگه 8000، الان 8000 سال بشر داره مطالعه میکنیم بدنو. چقدرشو فهمیده؟ قضا و قدرهای بدنو چقدر فهمیده؟ اندازه های بدن رو چقدر فهمیده بعد 8000 سال؟ خیلی علم به دست آورده بشر، ولی حتی یه عضو هم نشناخته هنوز. نه تنها عضو بدن، از مخلوقات خدا رو. شما یه دانشمند نمیتونی تو دنیا پیدا کنی بگه من یه اتم رو شناسایی کردم. یه اتم رو، یه خاک رو، یه سوسک رو، یه مورچه رو، یه پشه رو، اینقدر حساب و کتاب داره این، اینقدر دقیقه، اینقدر ریاضیاتش پیچیده است که بعد از هزاران سال بشر حتی نتونسته یه دونه رو بفهمه. پس با یه چیز حسابی قدرتمند بی نهایت پیچیده ما روبرو هستیم. در بین این پیچیدگی ها پیچیده تر از همه چیه؟ نه جمادان، نه گیاهانن، نه حیواناتن، نه فرشته ها هستن. از همه با عظمت تر و پیچیده تر کیه؟ انسانه که میخواد خلیفه بشه. همون تو بخش جمادش هم میگه شما بعد چند هزار سال هیچی حالتون نیست، هنوی اتم منو نشناختید، هنوی الکترون منو شما نمیدونید، برو پایین تا کوارکا، یک کوارک منم شما نمیشناسید. این همه دانشمند دانشمند پوز میدید، دانشمند استاد پروفسور، پروفسور و دانشمند نسبت به کسایی که اون درس رو نخوندن پروفسورن، نسبت به موضوع علم او کوتاه بفهمه. پس ما با یه موجود بی نهایت پیچیده ریاضی و قانونمند روبرو هستیم. بعد هم میگه من همه مراحل خلقتم برای این، برای این بخش پنجمتون آفریدم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی شما رو کره زمین میبینید و موجودات، ماهی ها، گیاهان، درخت ها، آسمان، هفت آسمان رو برای تو آفریدم. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. خیلی عظمته. میگه کره زمین با همه این پیچیدگیاش که شما بعد از هزاران سال یه دونه از موجوداتش رو نشناختید، این کره زمین رو به عشق تو خلق کرده و برای تو. تو چی هستی؟ برای کی خلق کرده؟ میگه اونی که از جنس خودمه، خلیفت الله، اونی که روح خودم رو توش دمیدم، انسان. ثم استوى الی السماء، تازه بعد از که من زمین رو آفریدم رفتم سراغ هفت آسمان، هفت آسمان هم خلق کردم. اوه 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 اوه، همه اینا برای یه نفر، برای تو. پس نظام مدیریتی، هدایتی، زندگی و سبک زندگی این نظام 100% ریاضیه، پر از قاعده. حالا من که اون قوانین رو نمیتونم بفهمم که ما بعد 8000 سال یه بدنمون که پایین ترین مرحله است نفهمیدیم. پس وقتی متخصص معصوم یا الله میگه این کار برای شما حرامه، اون کار برای شما مستحبه، اون کار مکروهه، اون کار واجبه، این کارو بکن، احمقی اگه بگی چرا. خیلی احمق آدم. شما جرأت نمی‌کنی به یه پزشکی که یه کمی اطلاع در مورد بدن داره، درست بهش میگن متخصص، فوق تخصص، اما راجع به بدن که خیلی حال نمیدونن که، وقتی به دیگه همچین چیزی بگه اصلا تو جرأت داری بهش بگی که چرا؟ من 15 سال درس خوندم تا رسیدم به اینجا، حرفمو گوش کن دیگه. آقا چرا 2 میلی گرم باید بخورم؟ چرا 1 میلی گرم؟ چرا 8 میلی گرم؟ بلکه من تخصص دارم، تو تخصص نداری. حرف نزن. حالا ببین بشر چقدر نفهم میشه گاهی وقتا. به خدا میگه نماز چیه؟ روزه چیه؟ حجاب چیه؟ پدر مادر چیه؟ مستحب چیه؟ مباح چیه؟ مکروه چیه؟ عبادت چیه؟ روزه چیه؟ حج چیه؟ خدا یک کلام جواب میده، والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه، شما ها نمیدونید. گوش کنید، من شما رو برای کار بزرگی خلق کردم. آدم هی نمیره به ربش و مربیش گیر بده، اینجا چرا اونجوری شد، اونجا چرا اینجوری شد، هی نقر اعتراض. هر که این کار کنه نهایت نفهمی و احمقیشه. متخصص به میگه من تو رو میخوام شبیه خودم کنم. یه جریان بی نهایت پیچیده است این تبدیل شدن یه نطفه، یه اسپرم و تخمک نجس، میخوام بیام لقا پیدا کنم بشه بچه، حامل روح بشه، بعدن بعد بیاد به دنیا، بیاد بشه خلیفت الله. یعنی چی؟ پس ما با یه دینی روبرو هستیم که بی نهایت علم پشتشه، قرآنی رو داریم که بی نهایت علم پشتشه. لذا خداوند میفرماید چی؟ میفرماید اینو بدونید، فعلمو، قرآن رو من با علمم نازل کردم. خیلی سنگینه این آیه ها. میگه من قرآن رو با تخصصم و علمم نازل کردم. شوخی نیست وقتی میگیریش دستت، این کتاب درسی های مدرسه‌تون نیست که توش پر غلطه. قرآن یعنی علم خدا، دقت کن یعنی چی ها، یعنی اونی که همه این مجموعه رو خلق کرده، این قرآن هم اون فرستاده. و تبیانا لکل شی، همه چی هم توش هست. قرآن شوخی نیست، ما اصلا بلد نیستیم با قرآن دست بزنیم، بلد نیستیم نگاش کنیم، بلد نیستیم بوسش کنیم، بلد نیستیم آغوشش بگیریم، بلد نیستیم بخونیمش، اصلا علاقه ای هم نداریم خیلی به این کتاب. این اوج جهالت انسانه. کتاب الله شوخی نیست، به قدری عظمت داره که پیامبر فرمود فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. برتری خدا بر همه کلام ها، همه فکرها، همه علم ها و همه اندیشه ها مثل برتری خداست با مخلوقاتش. چقدر فرق بین خدا و مخلوقاتش. این قرآن با همه دانش ها اینه. حالا که ما چقدر خاک توی سریم که قرآن رو یاد نمیگیریم، نه علاقه داریم روخانی کنیم، نه علاقه داریم ترجمهش رو یاد بگیریم، نه علاقه داریم معنیش رو یاد بگیریم، نه علاقه داریم ادبیاتش رو یاد بگیریم، نه علاقه داریم حفظش کنیم. هیچ، مثلا یک کتاب خدا معطل وسط ما نادونا. بعد حالا این وسط یه مش آدمای احمق میگه ما دانشمندیم، ما عالمیم فلان، هی میشه برای خودشون فتوا صادر میکنن، برای بندگان خدا راهکار میدن، دین میتراشن و قرآن انداختن کنار. خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. قرآن تو متن زندگی ما نیست، تو متن ارتباطات ما نیست. قرآن ضروری ترین نیاز یه آدم برای رسیدن به هدف خلقتشه. شناخت قرآن، معارف قرآن. بعد من برم دکترا بگیرم. دکترا تو کی میخوای بگیری؟ کی میخواد به تو دکترا بده تایید کنه؟ اونی که میخواد به تو دکترا بده، او استادی که مینویسه تو دکترا هستی، چی میفهمه؟ من خب دکترا بگیرم قرآن، خب علاقه ندارم قرآن. خب من دکترا میرم روانشناسی یا جامعه شناسی اقتصاد بگیرم، مدیریت بگیرم، دکترا چی بخونم؟ نمیگه اونو نخون، ولی این من باید معطل چه بسد. تو الان با قرآن چه رابطه ای داری؟ ببینید فاجعه از کجا اتفاق میفته تو زندگی ما. چقدر وحشتناک بی قرآنی، بی فهمی. قرآن کجای حیات ماست؟ قرآن میگه قرآن رو بخونید، فعتصمو به حبل الله، آویخته شده قرآن، بگیرید بیایید تا بالا، تا پیش من بیایید، کلام منه دیگه ها؟ بگیرید بیا. شما میخوای به مقام استاد یا مربی برسی، چجوری میرسی مقام استاد یا مربی؟ باید کلامش که آویزون میشه تو دل شما، تو گوش شما، بگیری هی بیای بالا تا برسی شب به خود استاد یا به مربی برسی. خدا میگه کلام منه. من میگم خدا من الان 60 سال عمر کردم، مثلا نمیدونم این چی میگه قرآن. علاقه هم تو ایجاد نشده. پس اصلا نمیدونی ماجرا کی، اصلا نمیدونی چی اومدی به این دنیا، اصلا نمیدونی چی آفریده شدی. حالا کو تا قرآن فهمیده بشه. قرآن از مظلومیت و محجوریت دراد اجتماع ما. آقای ما زمان که ظهور کنه میفهمد خانوم ها به قدری به معرفت قرآن میرسن که زنهای خانه‌دار از روی قرآن اجتهاد میکنن، حکم خدا رو در میارن. چه شود؟ آقا میخواد چیکار کنه؟ مربی میخواد بیاد، آقا میخواد بیاد، امام میخواد بیاد، بابا میخواد بیاد. برای اینکه این انسانی که نازله خداست، خدا میگه من نفخت و فیهه، یعنی نازل کردم خودم رو در شما. خدا همه خودش رو نازل میکنه تو رحم یه زن، اون روح رو میفرسته اونجا. چطور وقتی مرد رابطه جنسی داره میگه مرد چیکار کرد؟ انزال کرد. یعنی مرد چیکار میکنه؟ مرد خودش و شخصیتش رو تو قالب 5 تا صفت، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت، نازل میکنه در اسپرم مرد نازل دیگه، میگیم انزال کرد، نازل میکنه خودش رو به رحم همسرش. زن هم خودش رو نازل میکنه در اشتراک گذاری تخمک. زن هم اون لحظه همه حقیقت خودش رو توی این پنجهت توی تخمک میذاره کنار. حالا این باید بره تو رحم مادر، بعد لقاح درست صورت بگیره، تو قرار مکیم بره، محکم بشه. اگر درست مسیر طی بشه یه بچه خوب در میاد، ولی ما بچه فلج داریم، بچه ناقص داریم، معلول داریم، مریض داریم. حالا اونا که سالمیان قانونمند سالمیان، اونا که مریضن قانونمند مریض میشن. خدا میگه من خودم رو نازل کردم تو رحم دنیا، حالا تو باید برگردی پیش من تو رحم دنیا، بری زیر نظر مربی، استاد، کتاب الله، اطرت، زیر نظر این دوتا کانون آموزشی و تربیتی، هم آموزشی هم تربیتی، دوتاست. این دوتا رو بچسب، هیچی دیگه هم نیاز نداری. زیر نظر اینا بیاد بشیم یک کسی میشی مثل من. تو وقتی آدمی انسانی و مسیر انسانی که پیوندت با دوتا مرکز تخصصی تضمین شده باشه، کتاب الله و چی؟ اطرتی. حالا میخوام قدیر یعنی چی؟ قدیر یعنی چی؟ چقدر مهمه قدیر؟ خدا میگه وایستا تو قدیر، بگو هر کس تو اون تابستون گرم رفته، از مسیر رفته، همه رو برگردن، همه دوباره برگردن. وایستا اونایی که نرسیدن برسن. تو رو سخنرانی کن، جا بنداز مردم. شما برای اینکه به هدف خلقتتون برسید ولی الله میخواید، متخصص معصوم میخواید. من کنت مولا فعلا علی مولا، علی مع الحق و الحق مع علی، اللهم دار الحق حیث دار علی. بعد نفرین میامد، نفرین های شدید میکنه، دعا میکنه و نفرین های شدید میکنه برای کسی که این جریان تخصصی رو به هم بزنه، جریان هدایت تخصصی انسان رو به هم بزنه. بعد اگه من فقط دو تا چیز براتون میذارم، همین دو تا بستونه، هرگز گمراه نمیشید، از رشد نمیافتید. ما ان تمسکتم به ما، اگه بچسبید به این دو تا هیچ وقت دیگه شما گمراه نمیشید، اما اگه یکیشون رو ول کردید یا دو تاشون، از رشد میافتید. این کلمه رشد تو ذهنتون باشه ها، از رشد میافتید، دیگه نمیتونید رشد بکنید. تو رحم تولد شما دیگه سالم نیست به برزخ، به آخرت. خیلی مهمه. خب وقتی که پیامبر اومد این جریان رو انجام داد، آیه اومد الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، امروز کافرا دیگه از دین شما مایوس شدن. چرا؟ چون تضمین شد دیگه، کتاب الله و چی؟ اطرت. پیامبر گفت علی، بعدش فرزندانش، این تمام متخصص معصوم معرفی کرد. اهل سنت هم اینو نقل کردن، اتفاقا احادیث اهل سنت، نقل اهل سنت از ما شیعیان هم بیشتر تو قدیر. خوب خیلی جالبه که خدا اینجوری اتمام حجت میکنه. سنی ها بیشتر قدیر رو نقل کردن تا ما، اتمام حجت کرد. حالا دو ماه گذشته پیامبر داره وفات میکنه، بعد هی پچ پچ میاد، داره نافرمانی میشه. پیامبر میفهمه بوی نافرمانی داره میاد. سپاه اسامه رو فرستاده رفتن برای رزم، به همه گفته هیچ کس تو مدینه نباشه، رفتن. یه عده نرفتن، دستور پیامبر تبعیت نکردن. پیامبر گفت همه برن، هیچ که نمونه اینجا تو شهر. نرفتن، دستور پیغمبر اجرا نکردن. شروع کردن حرف زدن و پچ پچ و بوی توطئه و بوی اختلاف و بوی فتنه میاد. پیامبر گفتش که یه قلم کاغذ بیارید، یه چیزی بنویسم که دیگه سند بمونه، که دیگه اختلاف نکنید. یه دفعه یکی اون وسط گفت ان الرجل لا یهجر، این مرد داره، مرد ببینید، نه رسول الله نه پیغمبر هیچی، مرد داره هزیون میگه. ادبیات رو شما نگاه کنید، این مرد را از یون میگه، این مردی که قرآن میفرماد ما ینطق عن الهوا، هرگز از روح هوای نفس حرف نمیزه. این هو و الا وحیون یوها، هر چی میگه همون وحیست که خدا داره بهش میگه. گفت بابا این داره هزیون میگه، ولش کنید و دعوا و کشش و نه فلانا. پیامبر گفت برید از اتاق بیرون، برید از خونه بیرون. چیکار کردن؟ جریان هدایت تخصصی میلیارد ها انسان رو خراب کردن. میلیارد ها انسان که میتونستن خلیفت الله بشن با جاه طلبی و حسادت و تعصب چند نفر محروم شدن. فاجعه رو نگاه کنید، چون فاجعه از این بزرگتر تو تاریخ بشر سراغ دارید. الان میگیم غزه، میگیم حالا غزه چه اتفاق داره میفته، میگیم بچه ها دارن میمیرن، زن ها اینجوری شدن، 20,000 نفر الان زن و بچه و مرد کشته شدن، اینا همه شهید شدن، خوناشون هم این همه آثار و برکت داشت. ولی ما میگیم حیفه، همه دنیا ریخته به هم، نباید، باید جلوشون رو بگیریم. خب 20,000 نفر دارن کشته میشن، کشته میشن میرن تو بهشت، این همه آثار داره خونشون، ولی جهان طاقت نمیاره. آقا میلیاردها بنده خدا دارن از هدایت تخصصی محروم میشن. حالا یه شخصیتی به عظمت پیغمبر با همون قدرت، با همون صلابت، با همون علم، با همون تخصص که پیامبر همه اینا رو تایید کرده براش، تخصصش رو تایید کرده، قرآن هم تایید کرده، هیچ اهل سنتی تو عصمت حضرت زهرا شک نداره، قرآن عصمت حضرت زهرا رو تایید کرده. به قدر این نزدیک به پیغمبر که پیغمبر فرمود ام ابیها، مادر منه. شوخی نیستا، اصلا حرف زنانگی و جنسیت و مادرم و اینا نیست. ام ابیها، ان الله لا يغضب لقضاء فاطمه ويرضى لرضا. پیامبر 18 سال تبلیغ کرد که از زهرا کیه. یعنی وقتی به دنیا اومد تبلیغ کرد که این کیه، چقدر عظمت داره، گفت. چون اگه بخواید فقط احادیثی که اهل سنت در مورد عظمت حضرت زهرا نقل کردن چند جلد کتاب میشه. شیعیان نه ها، اهل سنت. فاطمه کیه؟ چرا پیغمبر 18 سال داره این بانو رو معرفی میکنه؟ برای که دیگه فردا کسی بهانه نگیره من اینو نمیشناختمش. میگه ان الله، خدا غضب میکنه به غضب فاطمه و راضی است به رضای فاطمه، یعنی این حقه، این حق. داستان حدیث کسا رو دیدید دیگه، چجوری پیغمبر داستانشو تصویری خود خدا ایجاد میکنه که همه مردم ببینن که آقا یه داستان پنجتن آل عبایی اتفاق افتاده. دیگه کسی نتونه بگی من نمیدونستم. و هزاران مورد پیغمبر 18 سال تبلیغ کرده در مورد علی، فاطمه، حسن، حسین، فرزندانشون. این 18 سال داره حضرت زهرا است، داره برای پیغمبر روز اول بعثت، همون اولین روزی که مبعوث شد دعوت علنی کرد، همه فامیلا رو جمع کرد گفت اولین نفری که توی شما کی میخواد جانشین من بشه، خلیفه من بشه، اولین نفری که تو به فامیلاش گفت، ابولهب و ابوجهل و یه مش از این آدما نشسته بودن، امیرالمومنین هم نشسته بود، بچه‌ای بود، هر که تو شما ها به من اولین نفر ایمان بیاره جانشین و خلیفه منه. روز اول هنوز دعوتشو میخواد اعلام بکنه جانشینشو مشخص کرده. کار تخصصی یعنی همین دیگه، این جانشین من. از روز اول پیامبر هی داره به علی میگه. هزاران مورد شما صحنه برید نگاه بکنید، پیامبر همش هی گفته فاطمه، علی، تخصص این متخصصین معصوم بعد از من، هر چی که من دارم اینو هم دارم. حالا اون ماجرا که جلوش گرفته شد، پیامبر خواست یه چیزی بنویسه که این فتنه ها از بین بره، نذاشتن. حالا یه شخصیتی با این عشق به انسان ها، با این نگاه به انسان ها، با همه رحمانیت خداست حضرت زهرا، همه رحیمیت خداست. ببین چقدر این مادر مهربونه. شب عروسیش، قبل از عروسی تو خواستگاریش، پچ پچر مهریه است. مهریه است چقدر باشه، چجوری باشه؟ گفت میخوام مهریه‌مو مشخص کنم. دختران همه دختران، دختران بزرگان پادشاه، برای مهریه‌شون جواهرات و طلا و چی و چی و چی. منم میخوام مهریه‌مو مشخص کنم. بگو فاطمه جان. گفت مهریه من شفاعت بندگان گناهکاره. مادر یعنی همین دیگه، رحمان یعنی همین، رحیم یعنی همین. این دست رو چی گذاشته؟ مهریه من باید شفاعت گناهکارا باشه. با خوب و کار نداره. دغدغش چیه مادر؟ دغدغه مادر گناهکاراست، گناهکارا. عجب صحنه‌ایه. حالا پیامبر تموم، از دنیا رفت، یه دفعه مسیر هدایتی 2 ماه قدیر بیعت کردن. من با آثار شیعه کار ندارم و با منابع اهل سنت کار دارم. همشون اینا رفتن با علی بیعت کردن 2 ماه قبل. الان چی شده؟ مثلا داستان عوض شد. یه کسی دیگه اومد گفت من خلیفه‌ام و این خلیفه است. و از زهره گفت چی شد؟ علی گفت چی شد پس ماجرا؟ ما تصمیم گرفتیم این خلیفه شد. یه جریان تخصصی و جوش تصمیم گرفتن. مثل که مثلا توی بیمارستان نیروهای خدماتی، اونم لباساشون شبیه دکتر هاست دیدید؟ لباس سفید. کودتا کنن، پزشکا و کادر علمی و کادر پزشکی رو اسیر کنن، ببرن تو زیرزمین بیمارستان، بعد همه برن جای دکتر ها بشینن، برن تو اتاق عمل، بگه ما هستیم. همین مثالی که من میذارم شما تصور کنید یه جای دنیا تابل همچه اتفاق افتاده؟ یه جاهای آره، ولی اگه یه بار توی بیمارستان همچه فاجعه است، کل تاریخ صدا میده، منفجر میشه. این خیلی وحشتناکتر از اینه، بی نهایت وحشتناکتر از اینه. علی گفت بابا مگه 2 ماه پیش یادمون نمیاد، نمیتونم یادم نمیاد. قدیر کی؟ بابا خود با من بیعت کردی پیغمبر قدیر خم 2 ماه پیش، من که یادم نمیاد. نمیدونم راجب چی میگی علی، اصلا تو کی هستی؟ اینجا حضرت زهرا چیکار میخواد بکنه؟ یه مادر داره میبینه بی نهایت بچه هاش دارن به خطر میفتن. اینجاست که دیگه اصلا تحمل نمیکنه، از هیچ کس هم برای این کار اجازه نمیگیره. یعنی یه دفعه پا میشه میگیره تو مسجد، همه مردان نشستن، هر که منو میشناسه بشناسه و هر کس نمیشناسه فعلمو انی فاطمه، بدونید من فاطمه هم. همون فاطمه که پیغمبر 18 سال بهتون معرفی کرده، قرآن این همه منو معرفی کرده. حالا سخنرانی خطبه حضرت زهرا، حالا ما تو مقام اون نیستیم، ما 2-3 شب بیشتر نمیخوایم اینجا یه چیزی بکنیم به شما، یه چیز به شما بگیم. اعتراض، بعد دلیل، منطق، برهان، همه اینایی که اومده بودن این جنایت رو کردن و مسیر هدایت تخصص انسان رو، فاجعه انسانیه، فاجعه جهانیه، فاجعه تاریخیه، منحرف کردن حضرت، همشون نشون سر جاشون، محکومشون کرد. ولی اونا نمیخواستن بشنون. به قول قرآن ولکن لم تحبون ناسهین، شما از خیرخواها خوشتون نمیاد، گوشاشون برای شنیدن چیه؟ کره. یجعلون اصابعهم فی آذانهم. حضرت سخنرانی میکنه اما اینا برام نقشه دارن میریزن که چجوری اینو بکشنش، چجوری علی رو داستانشو بپیچنش. ولی موند، این خطبه موند تو تاریخ. نمیتونه حضرت زهرا بذاره جریان. این شفاجه ای که داره اتفاق میفته به قدر، چطور میگن کشور اسلامی حمله بهش بشه؟ دفاع بر زن و مرد واجبه، اونجا فقط مال مردان نیست، زنها هم واجبه برن وسط میدون دفاع کنن. الان بحث مملکت اسلامی و کشور نیست، بحث کره زمینه. دقت کنید، بحث جهانه، کره زمین. حالا اینم مادر همه کره زمینه، مادر همه بچه هاییست که این کره زمینه، چون این بچه ها از نور این آفریده شدن. دلنگرانی چقدره؟ دلشوره چقدره؟ الان خانم هایی که تو بچه دارن یا حتی بچه ندارن، خاله است، اصلا ازدواج نکرده ولی خواهرزادش یه بچه است، تو خونه یه خطر این بچه رو تهدید کنه، چه حسی بهش دست میده؟ مثلا یه مار بیاد، آتش سوزی بشه، بخواد بمبارون بشه. ما اصلا بچه خودمونم نیست، بچه غریبه است، اگه یه جای بچه باشه بخواد به خطر بیفته، ما چه حسی داریم؟ چجوری میریم وسط؟ آره این شوخه نیست، بچه های خودشن و دنیاشون قرار نیست آسیب ببینه. قرار چی آسیب ببینه؟ همه ابدیت قرار آسیب ببینه. حالا این باید یه قیام کنه به عظمت کل کره زمین، یعنی با تمام رحمانیت و رحیمیت، با همه اضطراب، اضطرار، دلسوزی، سوزش جگر، آتش روح، همه چی، همه بچه‌هاش داره به خطر افتادن، امت پدرش، بچه‌های خودش، این دیگه اصلا نمیتونه اصلا صبر بکنه. اصلا مقوله حسن و حسین و زینب و اینا یعنی چی؟ علی دیگه چیه؟ اصلا شوهرمه و با شده اومده تو مسجد، سلامو انفاد شروع میکنه اون خطبه رو میخونه. بید حتما خطبه رو بخونید، نخونید گناه کرده هر که این خطبه رو نخونه، معصیت کرده، جفا کرده به حضرت زهرا، کسی که خطبه رو نخونده باشه. خطبه باید خونده بشه، فهم بشه و معرفت بشه. این راجع مراتب انسانه، انقدر معارف انسانی تو این خطبه ریخته که نه، خیلی معارفی از زهرا ریخته تو این خطبه، عظمت داره. این اولین کار حضرت زهراست، نذارم میلیارد ها بچه نابود بشن. فکر کنید با این عاطفه اومده وسط، با این عاطفه. نمیدونم تونستم بهتون بگم این چیه تو روح حضرت زهرا، این آتش، این احساس خطر، این فاجعه چقدر بزرگ بوده در نزد حضرت زهرا. خب الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله.